صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، عطا فرما که توجه قلب و فکر و هستی ما به امور زمینی نباشد، بلکه به امور سماوی. حتی از همکنون که در وضعی واقع شدیم که همه چیز گذران و فانی به نظر می رسد، حتی عمرمان و وجودمان، خداوندا توانایی را به ما ببخش که به امور باقی و جاودانه توجه داشته باشیم، چیزهایی که در کلامت بر ما آشکار ساختی. پس استدعا داریم اکنون که به کلام جاودانت روی می آوریم، در مورد معنی و مفهوم گفتار مقدست تفکر و تعمق کرده و حقیقت تو را به جان پذیرا شده و یاری بده تا از آن اطاعت کرده و هرگز جدا نشویم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و شیفتگان عدالت و طالبان حیات آخرت، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که ایمان به خدا و عنایات او در قلبتون بوده و در این ساعت با تسلیم شدن به لطف و حمایت پروردگار آماده شنیدن پیام و اوامر مقدس او و دعوت آسمانیش باشید. همانطور که واقف هستید، هدف ما اینه که شما را با گفتار و پیام‌های آسمانی که خدا در تورات و انجیل مقدس از طریق انبیای مختلف در طول زمانهای متعددی به ما عطا کرده است و سرانجام به وسیله کلمه حق و مظهر حقیقت یعنی عیسی مسیح روح الله و کلمت الله به کمال رسانیده، آشنا سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن به حقیقت و دعوت خدا حیات جاودانی را امروز نصیب خود ساخته و از اسارت گناهان آزاد شده و از گمراهی به سوی حیات و آزادی بیایید. با کمک خدا در برنامه این ساعت به بخش دوم از رساله به عبرانیان، یعنی فصل 11-13 روی می آوریم و در باره ایمان که زبانزد همه ماست از کلام خدا آیات را خوانده و درباره معنی آن به تفکر و تعمق می پردازیم. رسول خدا در رسالش به مسیحیانی که از نژاد یهود بودند ولی به مسیحیت روی آورده بودند، توجه آنها را به حقیقت بسیار مهمی می کنه و از آنها می خواهد که به سوی ایمان روی آورده و در ایمان قدم بردارند. او با آوردن دلیل و برهان بسیاری حتی از تورات مقدس میخواد به همه ثابت کند که راه عادل شدن، راه مقبول پسند خدا شدن، راه ایمان است. زیرا انسانها نه به وسیله انجام شریعت و رسومات مذهبی و نه به وسیله امر به معروف و نهی از منکر و نه به وسیله روی آوردن به مذهب میتونن نجات تحصیل کنن، بلکه راه رهایی از گناه، راه مقبول پسند خدا واقع شدن و راه دریافت بخشش گناهان از خداوند یکتا راه ایمان میباشد و نه راه شریعت و مذهبی بودن. البته او به تفصیل به ما نشان میده که چرا اطاعت از شریعت خدا اگرچه بسیار مهم و واجب و مفید و ضروریه، ولی عامل نجات ما نمیشود. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهم و حیاتی که در برنامه های مختلف نیز بارها به آن اشاره کردیم و اخطار دادیم که مبادا امروز شما دلتون خوشه که چون که اعمال خوب دارید انجام میدهید و یا خیرات و زکات میدهی و یا روزه میگیری و یا زیارت میری و به طور مرتب دعا و عبادت میکنی و بسیار مذهبی هستی، ضمانت بخشش گناهان رو نیز نصیب خود کرده اید. خیر، البته همونطوری که بارها تاکید کردم، این چیزها بسیار خوب و مفید هستند و خدا آن را به ما عطا کرده است، ولی این امور باعث این نمیشه که قلب و شخصیت و فکر نوعی به ما انسانها عطا کند. ببینید، کلام خداوند خیلی روشن نشون میده که ذات بشر آلوده به گناه است و امور مذهبی این چی قلب آلوده به گناه را پاک نمی کند. ظاهر را پاک می کند، اما باطن آلوده را پاک نمی کند. و اینکه تا به حال هیچ انسانی در حضور خدا نبوده که تمام قوانین مذهبی که خدا عطا کرده است با نیت پاک آنها را مو به مو و به دقت انجام داده باشه و در نتیجه مطابق روش خدا کاملا زندگی کرده باشه و عادل محسوب شده باشد. اتفاقا کلام خداوند میگوید که خدا همه ما را محکوم شده و قاصر شده از انجام کلامش میداند، زیرا عادلی نیست، یکی هم نه. ولی خدا را شکر که کلام خداوند در اینجا به پایان نمیرسد و ما را فقط محکوم نمیکنه. در اینجا انسان گناهکار را رها نمیکند، بلکه این پایان قضیه هم نیست. اتفاقا خداوند به ما نشون میده که وقتی خدا میبینه که ما در چین حالت گمراهی هستیم، خودش به اصطلاح بشری دست به کار میشه تا انسان محکوم شده را آزاد کنه و به سوی خود بیاورد. ولی دوستان عزیز، همه در حضور خدا محکوم شده ایم، عادلی نیست، یکی هم نه. ولی این پایان قضیه نیست، زیرا خدا واقف بر ضعف‌های ماست و می‌دونه که ناتوان و عاجز هستیم. پس راه نجاتی را نه بر اساس اطاعت از شریعت، بلکه بر اساس ایمان بنا نهاده، آن هم ایمان به آنچه که او از روی رحمت و فیض عظیمش در عیسی مسیح برای ما انجام داده است. ولی سؤال مهم این است که وقتی کلام خدا می‌گوید عادل به ایمان زیست می‌کند و یا شخص به وسیله ایمان در نزد خدا عادل محسوب میشه، مقصود چه ایمانی است و اصولا ایمان چه؟ یعنی چه که پایه و نجات ما باید ایمان باشه؟ حالا رسول خدا در فصل 11 به تشریح و مقصود و معنی این کلمه میپردازد که بهترین تفسیر و معنی کلمه ایمان در جهان بشریت است. وان وقت با آوردن دلیل و برهان از زندگی راد مردان خدا و انبیای مقدس نشون میده و ثابت میکنه که اگر آنان از راه ایمان مقبول پسند خدا واقع شدند، امروز من و شما نیز از همین راه میتوانیم مقبول پسند خدا بشویم. و اتفاقا ثابت میکنه که جز ایمان هیچ چیز دیگری آنها را مقبول خدا نگردانیده است. با بیان این مقدمه، حالا توجهتون رو به آیات کلام خدا جلب می کنم. و دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، چون در آداب و رسوم کشور ما همه تعلیم میدن که بایستی کوشش رو تقلا کنید تا نجات پیدا کنیم، ولی این آیات خلاف آن رو داره به ما تعلیم میده، بسیار مهمه که شما دقت کنید که این آیات چی میگه، زیرا راز نجات، راز رهایی از گناه در آن نهفته است. سایه اول را میخونم و بعد در مورد معنیان توضیح مختصری به عرض شریفتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میفرماید پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، زیرا که به این برای قدما شهادت داده شد. به ایمان فهمیده ایم که عالمها به کلمه خدا مرتب گردید، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. دوستان عزیز، دقتمون که این سایه در مورد ایمان چه میگوین؟ میگوید ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، زیرا که به این برای قدما شهادت داده شد و به ایمان فهمیده ایم که عالمها به کلمه خدا مرتب گردید، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. راستی دوستان، وقتی شما کلمه ایمان را میشنوید چه تعبیری از آن می کنید؟ وقتی کلام خدا می گوید که ایمان بیاور تا نجات پیدا کنید، مقصود چیه؟ ایمان یعنی چه؟ در مورد معنی ایمان تفسیرهای مختلفی شده. بعضی ها خیال می کنند که ایمان یک سری مخفی است که در آن اسراری نهفته شده و شخصی که مذهبی میشه باید این اسرار را درک کنه و اونقدر مذهبی بشه و یا تو خودش بره تا بتونه این اسرار را درک کنه، آن وقت ایماندار محسوب میشه. امروزه خیلی ها خیال می کنند که ایمان یعنی کارهای اسرار انگیزی که خدا میخواد ما انجام دهیم تا مقبول پسند او بشویم، یعنی اطاعت کردن آن هم مو به مو از شریعت و امر به معروف و نهی از منکر. ولی دوست من، ایمان این چیزها نیست. اتفاقا تقریبا هر شخصی در خود ایمان داره، ولی متاسفانه بیشتر وقتا ایمان انسانها یک ایمان غلطی است. هیچ آیه‌ای به این سادگی و به این عمیقی و به این زیبایی معنی ایمان را برای ما انسانها تعبیر نکرده است. میگوید ایمان همان اعتماد و اطمینانی است که به ما قوت قلب میده که چیزی رو که میخواهیم سرانجام به دست بیاوریم. یا ایمان همان آسودگی خیال است که چیزی را که به آن معتقدیم واقعیت دارد، هرچند آن را حالا در برابر چشمانمون نمیبینیم. ببینید، در آیات فصل قبل رسول خدا به ما مسیحیان نشون میده که ایمان عامل نجات بشره و تنها به وسیله ایمان ما قادر هستیم به حضور خدا بریم و فرمود ما که مسیحی هستیم از مرتدان نیستیم که هلاک شویم، بلکه از ایمانداران هستیم که جان خود را دریابیم. به زبان دیگر، یکی از ثمرات ایمان و یا نتیجه ایمان داشتن حیات جاودان است. دقت کنید دوستان عزیز، نمیگه که اگر به قول معروف دامن مسیح رو بگیرید و اون رو بچسبید نجات پیدا میکنید. ببینید، دامن مسیح تو رو نجات نمیده. شادی مسیح هم تو رو نجات نمیده، بلکه تسلیم شدن و پناه بردن و تکیه کردن و اطمینان یقین داشتن به اوست که عامل نجات تو میشه. ایمان چیزی نیست که به کارهای نیکو خودمون باید اضافه کنیم و یا بدیم وسیله بر مذهب خود بیفزاییم. بعضیا خیال میکنن که ایمان مثل لباسی است که باید برای زینت مذهب یا کلیسا یا زندگی مذهبی در بر کرد. ولی تعریف ایمان یک مسیح در آیه اوله که میگوید یک مسیح باید ایمانش این طور باشه که ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یکی از مفسرین کتاب مقدس به طور بسیار زیبایی این تعبیر ایمان را بیان داشته و میگوید ایمان این موقعیت را برای شخص مسیحی به وجود می آورد که چیزهای آینده را در زمان حال مجسم کنه و آنچه که در آینده هست و اکنون دیدنی نیست رو ملاحظه فرماید. برای او، برای چنین چیزی بایستی یک دید عمیق روحانی داشته باشد، زیرا ایمان به او دید عمیق روحانی و روانی عطا می کند که به وسیله آن آینده رو در برابرش آشکار می کنه و خود را در آن می بیند. کلمه‌ای که در اینجا به کار برده شده و معنی ایمان بر آن بناست همانا کلمه اعتماد که بسیار مهمه. و اعتماد به معنی تسلیم و تکیه کردن بر چیزی که از نظر شخص واقعیت دارد. کلمه اعتماد مخالف تصورات است. دقت کنید، کلمه اعتماد مخالف تصوره، یعنی اینکه نه اینکه تصور کنیم چنین چیزی هست، بلکه اطمینان کامل داشته باشیم. اعتماد به چه چیزی؟ اعتماد به کلام خدا که چیز تصوری نیست، حقیقت محضه. اعتماد به حرفای خالق، اعتماد به آنچه که گفته، اعتماد به وعدهاش و اعتماد به وجودش. در لغتنامه فارسی در تعبیر این لغت آمده است که به معنی متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن، واگذاشتن کار به کسی آن هم بدون گمان و حد زدن. و دوست عزیز، چقدر زیباست این جمله که من و شما خود را در آغوش پدر آسمانی، پدر روحانی یعنی خالق خود انداخته و هرگز شک و گمان در مورد او در خودمون نداشته باشیم، بلکه اطمینان کامل داشته باشیم که دست پرقدرت و پرمهر و پرفیض او همراه ماست و ما را در پناه خود حفظ کرده. مقصود کلام خدا اینه که من و شما زمانی با ایمان محسوب میشیم که بر کلام خدا، بر خود خدا متکی شده و آن را اساس اعتماد و حیات و زندگی و هستی خود بدانیم. ایمان حقیقی ایمانی است که کاملا به کلام خدا و آنچه گفته است اعتماد کرده و بر آن تکیه میکنیم. امروز شما بسیاری از کارهاتون رو به وسیله ایمان انجام میدهید. برای نمونه، اگر شما سوار ماشین میشید، شما ایمان دارید، مطمئن هستید و یا امیدوارید که شما را سالم به مقصد برسونه. اگر میدونید که تصادف قرار بشه، سوار اون ماشین نمیشید. اگر سوار هواپیما میشوید، شما اطمینان دارید یا ایمان دارید که هم خلبان میتونه هواپیما را هدایت کند و هم هواپیما قادر بدون هیچ مشکلی از زمین پرواز کنه، در هوا بمونه و دوباره در زمین بنشینه. شما ایمان دارید به هواپیما، به آن خلبانی که ندیدید. اگر اطمینان نداشته باشید، هم نسبت به خلبان مشکوک میشید و هم به هواپیما. آن وقت آیا سواران هواپیما میشید؟ مسلماً که نه. ایمان در وجود همه ما هست و در کارهای روزانه آن را آشکار میکنیم، حتی بدون اینکه متوجه آن باشیم. شما سوار قطار میشید و اطمینان دارید که این قطار شما را سالم به مقصد میرسونه، در حالی که نه راننده قطار را میشناسید و نه حتی اطلاعی از نحوه عمل کردن دارید، ولی با خیال راحت بلیط تهیه میکنی و به دوستانتون میگویی که مثلا به ایستگاه بیان و آن هم به استقبالتون بیاد، چون که فلان ساعت به آنجا میرسید. ببینید، این عمل شما، این عکس العمل شما نسبت به زندگی و یا حتی به قطار و یا هواپیما و ماشین، همه صحبت از ایمانتون داره میکنه. قبل از اینکه سوار قطار بشید، مثلا شما نمیرید از فروشنده بلیط سوال کنید که خب آقا این راننده قطار وارد یا نه، حرفه‌ای است یا نه، آیا این قطار سالم یا نه، آیا حتما شما را به مقصد میرسون یا نه. شما به این چیزا اهمیت نمیدید. چیکار میکنید؟ شما به باجه بلیط فروشی میرید و با خیال راحت و با اطمینان بلیط رو تهیه میکنید. این اعتماد شما صحبت از یک نوع ایمان میکنه. ببینید، در زندگی روحانی نیست کلام خدا میگه که ما باید با ایمان و اعتماد به حضور خدا بیاییم. چیزهای ندیده را پذیرا شده و با اعتماد به خدا و کلام مقدسش حیات ابدی خود را تصاحب کنیم. دقت فرمایید که هر ایمانی باعث نجات و رسیدن ما به حضور خدا نمیرسه، زیرا شیطان و ارواح پلید نیز در خود ایمان دارند، بت پرستان نیز ایمان دارند و به بت‌های خود اعتقاد راسخ دارند، ولی این عامل نجاتشون نمی باشه. به زبان دیگر، دوست من، ایمان شما ممکن است ایمان درست باشه و یا خدای نکرده ایمانی غلط باشه، آن هم بدون این که بدانید. و این با شماست که تحقیق کنید و ایمان خود را بر اساس درستی بنمایید. برای همین است که عیسی مسیح به ما امر کرده است که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. نبایستی همینطوری چشم بسته از مذهب و یا اعتقاد ابا اجدادی خود پیروی کنید. خداوند عقل داده، خداوند به شما حکمت داده، کلام هم عطا کرده، شما باید برید تحقیق کنید و آنچه که نیکوست بپذیرید. در تمام این آیات می‌فرماید که ایمان به خداوند یکتا و منجی جهان آورده تا آن وقت صاحب حیات جاودانی بشوید. اتفاقا عیسی مسیح می‌فرماید که به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان بیاورید. متاسفانه اکثر مردم می‌خواهند ایمان را با مسائل ریاضی حل و فصل کنند و اگر نتوانند که به وسیله منطق و عقل خودشون آن را مورد تایید قرار بدهند، آن وقت حاضر نیستند که قدم ایمان را بردارند و آن را پذیرا شوند. ولی دوست عزیز، تمنا می کنم دقت کنید که خدا را نباید در مسائل ریاضی و امور انسانی درک کرد و فهمید، بلکه خداوند را بایستی با دید و بصیرت روحانی و معنوی و با دیده روحانی و با قدم ایمان پذیرفت و ایمان ما باید بر کلام خدا بنا شده باشد اگر طالب حیات جاودانی هستید. بنابراین در راه ایمان، از حالا میگم دوست عزیز، ممکن است مسائل پیش بیاد که هرگز نتونیم از راه ریاضی آن را حل بکنیم و من خودم با این موضوع روبرو شدم، ولی نباید به خاطر این موضوع ایمان را رد کنیم. ایمان به خداوند و ایمان به کلام خدا مخالف عقل نیست، ولی مافوق عقل می باشه. دقت کنید، ایمان به خدا و به کلامش مخالف عقل نیست، ولی مافوق عقله. شخصی که با ایمان به سوی خدا میاد، قدمی مافوق عقل برداشته. چرا؟ زیرا ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. و دوست من، برای اعتماد کردن نیازی به دلیل و برهان نیست. شما بدون هیچ دلیلی بر شخصی اعتماد می کنید. ایمان نه فقط اعتماد کردن به چیزهای امید داشته است، بلکه برهان چیزهای نادیده است. به زبان دیگر، ایمان بدون دلیل و برهان نیست. ایمان چیزی است که در تاریکی باشه و یا نامفهوم و بی‌معنی باشه نیست، بلکه ایمان اعتماد و ایمان برهان است. اعتماد برای کسانی که در عالم طالب علم هستم و برهان برای کسانی که فقط با دلیل مسائل رو میپذیرن. و آنچه که کلام خدا میگوید اینه که شما اول بیایید به خداوند اعتماد کنید. شما اول بیایید گفتار خدا را بپذیرید به عنوان حقیقت محض. به خدا اعتماد کنید تا آن وقت خداوند به شما دلیل و برهانهای بسیاری در مورد حقانیت خودش آشکار کنه. نه اینکه دلیلی به هیچ وجه نداشته باشید، خیر، ولی قدم اول را بایستی با ایمان بردارید تا خداوند به شما دلیل و برهان بسیاری بده که چرا باید به کلام او اعتماد کنید. در آیه 2 میگوید زیرا که برای قدما شهادت داده شد. مقصود از قدما اشاره به پیغمبران و انبیا و مقدسین خداست. میگه که در طول تاریخ آنها به وسیله ایمان زندگی خود را به پایان رسانیدند. در فصل اول آیه 1 به این موضوع اشاره شد که میگوید خدا در زمانهای سلف و به اقسام متعدد با ما به وسیله انبیا و مقدسین خود سخن گفت. حالا این مقدسین خدا با ایمان زندگی میکردند. دلیل منطق آنان بر اساس علوم ریاضی نبود، بلکه اساس آن ایمان بود و به خاطر ایمانشون مقبول پسند خدا واقع شدند و نه به خاطر اعمالشون. ایمان آنان بر کلام خدا، بر الهام خدا بنا شده بود. برای نمونه، حضرت نوح کشتی رو به امر خدا می‌سازه. آن هم موقعی که نه بارانی بود و نه قایقی بود و نه طوفان و سیلابی بود، ولی اون ندای خدا را شنید. نه دلیلی داشت و نه چیزی. نه خدا را دیده بود، نه قابل دید بود خدا. فقط ندای خدا را شنید و میاد چیکار می‌کنه؟ اطاعت می‌کنه. کشتی بزرگی درست میکنه. مردم دائما او رو مسخره میکنن که ای نو، مگه دیوونه شدی؟ چه داری میکنی؟ سیلابی نیست، چه کسی به تو گفته کشتی بساز؟ و نو میگفت خدا به من امر کرده. مردم میگفتن کدام خدا؟ او را به ما نشون میده تا ایمان بیاریم، تا قبول بکنیم. نو نمیتوانست خدا را به آنها نشون میده، زیرا او خدای نادیدنی است. ولی دلیل و منطقهای مردم هرگز چشم نو را از خدا برنداشت. نوح ایمان کامل داشت که نه فقط خدایی هست، بلکه این خدا با او صحبت کرده، به او الهام داده، منتها هرگز نمیتونست آن را به وسیله منطق بشری و یا به وسیله ریاضیات به مردم ثابت کنه. منتها او همیشه به خدا تکیه کرد و در او آرامی گرفت. و دوستان، اشکال ما اینه که وقتی در سختی و مشکلات هستیم، به جای اینکه بیاییم مثل نوح بر خدا تکیه کنیم و بر او اعتماد نموده و از او بخوایم که ما را در حوادث روزگار حفظ کنه، ما این کار را نمی کنیم و یا ناتوان هستیم و نمی توانیم این کار را بکنیم. دلیلش اینه که تا به حال حقیقتاً اعتماد خود را بر خدا ننهاده ایم. به وجود او معتقد هستیم البته، ولی به او تکیه نمی کنیم. در حالی که اگر لحظی به زندگی پیامبران و مقدسان خدا در گذشته نظر بیفکنیم، متوجه خواهیم شد که آنان نمونه های بسیار خوب و مفیدی میتونن برای ما باشن. چرا آنها میتونن نمونه خوبی برای ما باشن؟ کلام خدا میگه دلیل این که آنها میتونن نمونه بسیار نیکو برای من و شما باشن، ایمانشونه. آنان ایمان به خدا داشتن. و دوست عزیز، امروز من و شما میتونیم زندگی مقدسان خدا را نظیر ابراهیم و نوح و موسی و سارا و یعقوب و غیره را نمونه قرار داده و به همان ایمانی که داشتن توکل کرده و نام خودمون رو مثل آنها در دفتر حیات برای همیشه ثبت کنیم. آیه 3 صحبت از این ایمان میکنه که موضوعی است بسیار مهم. میگوید به ایمان فهمیده این که عالم ها به کلمه خدا مرتب گردید. دوست عزیز، از راه های شناخت خدا اینه که به کارهای او توجه کنیم تا او را بشناسیم. و همونطور که در این آیه میگه، یکی از کارهای خداوند خلقت جهان و کهکشان است. امروزه در دنیا دو نظریه در این مورد وجود داره. گروهی تصور میکنن که دنیا خود به خود به وجود آمده و بر اثر انفجاری بسیار مهیب امروزه کهکشانهای ما بدین نظم و ترتیب خاص و دقیق به وجود آمدن. و گروه دیگر اعتقاد به مکاشفه خدا دارند که خدا خالق هستی هاست. و همونطور که این آیه میگه، ما به وسیله ایمان میدانیم که خدا این جهان را خلق کرده. و چون اول به وسیله ایمان به وجود خدا و خلقت جهان اعتراف میکنیم، آن وقت متوجه میشویم که عقل ما نیز شروع به پذیرفتن آن میکنه. زیرا پس از این ایمان است که میتوانیم دلیل بیاوریم که به راستی خداوند جهان را خلق کرده و اشاره به نظم و دقت و بزرگی آن بکنیم و آن را به عنوان دلیل و برهان به کار ببریم. من و شما دوست عزیز هرگز بدون ایمان نمی توانیم بپذیریم و ثابت کنیم که خدا خالق این جهانه، زیرا من و شما در حین خلقت این جهان وجود نداشتیم. ولی اگر حرفای دیگران را بپذیریم، پذیرش عقیده آنها نیز خود یک نوع ایمان محسوب میشه. ولی خدا به وسیله خلقتش خود را به ما شناسانید و خلقت جهان اشاره به وجود خدا میکنه، وجودی که به وسیله چشمان بشریمون قادر نیستیم آن را ببینیم. با تمام این وجود ایمان میآوریم که خدایی هست و اوست که این جهان را آفریده. حالا کلام خدا میگه که بیا و به این خدای نادیده ایمان بیاور و نه فقط آن، بلکه به او تکیه کن، بر او اعتماد کن و روزهایت را به دست او بسپار. زیرا ایمان همان اطمینانی است که به ما قوت قلب میده که چیزی که میخواییم، یعنی حیات جاودان رو سرانجام به دست میاریم. ایمان همان خیال آسوده است که چیزی را که به آن معتقدیم واقعیت دارد. با چنین ایمانی دوستان عزیز، شما را به دستهای خدا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.